رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شام شما بخیر شنوندگانی عزیز. امروز سه شنبه 25 نوامبر سال 2014 میلادی است. مجله شومگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. آیت الله خامنه ای گفت که فشار غرب نمیتواند ایران را به زانو نشاند. از سرکش مینه سر الهی در کابل 6 تن از سربازان افغان جراحت برداشتند، اما اعتراضها در شهر فرگوسون امریکا از سر گرفته شدند. تفصیل خبرها. آیت الله علی خامنه ای رهبری مذهبی ایران روز 25 نوامبر اظهار نمود فشار کشورهای غربی بالای تهران در رابطه با برنامه هسته‌ایش نمیتواند ایران را به زانو نشاند. اظهارات او در توییتر نشر شد. گفتوشین هسته ای میان ایران و ششگانه پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اضافه آلمان با میان جگر اتحاد اروپا در وین پایتخت آستریا شام دوشنبه به نتیجه پایان یافت. قرار بود که در پایان این گفتوشنیدها تا روز 24 نوامبر سازش نهایی آید به برنامه هسته ای ایران امضا شود. جانب ها مهلت گفتگوهای هسته ای را تا روز 30 سال آینده تمدید کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بعد از انجام مذاکرات به خبرنگاران گفت:
مهمترین دستاورد ما این است که برنامه هسته ای که نتیجه تلاش دانشمندان ما و نتیجه مقاومت مردم ماست امروز به صورت کامل ادامه دارد.
قرار است که دوره نوبتی گفتگوهای هسته‌ای میانه‌های محیط کبر در عمان برگزار شود. ترکش مینه سری روحی در شهر کابل منجر به جراحت برداشتنی دست کم 6 سربازی افغان شد. حشمت استنگزای سخنگوی اداره پلیسی کابل گفت هدف ترکش که صبح روز سه‌شنبه 25 نوامبر روی داد میکروافتوبوس ارتش ملی افغانستان بود. ساعتی بعد از این حادثه در یک بنا در کابل ترکش مدهش روی خود رخ داد. با گفته رئیس پلیسی کابل جنرال محمد ظاهر، در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. مسئولیت ترکش میکروافتوبوس با سربازان را جنبش طالبان برداشت گرفت. اعتراضگران در شهر فرگوسون واقع در ایالت میسوری ایالات متحده سوی کارمندان پلیس از سلاح آتش کشیدند. در این باره روز سه‌شنبه رئیس اداره پلیس محلی جان بلمر خبر داد و افزود که به نفری از کارمندان حفظ ترتیبات آسیب نرسیده است. بی‌نظامی ها در فرگوسون شام دوشنبه بعد آن سر زدند که هیئت منصفه کارمند پلیسی را سفید کرد که ماه آگوست نوروز سیاه‌پوست را از ضرب تیر کشته بود. افراد ناراضی از حکم بناها و ماشینهای پلیس را آتش زده ما مغازه ها را غارت کردند. میتونه پلیس تقریبا 30 تن از اعتراضگران بازداشت شدند. هلاکت نوروز سیاه‌پوست مایکل براون از طریق کارمند پلیس دارین ویلسون در سه ماه پیش اعتراضهای گسترده را به بار آورد که چند روز ادامه داشتند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. گروه دولت اسلامی تا یک سال اخیر از رهایی افراد گروگان گرفتش از 35 تا 45 میلیون دلار به دست آورده است. در این باره کارشناس آید به تحریم‌ها علیه شبکه تروریستی القاعده یاتسن لالجی روز دوشنبه در نشست کمیته شورای امنیت سازمان ملل متحد آید به مقابله با تروریسم خبر داد. با گفته خانم لالجی تا سال‌های 2014 تا سال 2000 تا سال‌های 2004 تا سال 2012 سازمان‌های تروریستی از به اصطلاح فروختن گروگان‌ها صاحب تقریباً 120 میلیون دلار شدند. او افزود که سال‌های اخیر آدم ربایی به منبع اساسی درآمد اعضای القاعده و گروه‌های نزدیک به این شبکه تبدیل شده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 25 نوامبر قانونی را امضا کرد که سرمایه گذاری حزب های سیاسی از سوی سازمان های به اصطلاح جاسوسی خارجی را منع میکند. بر پایه قانون جریمه برای سرمایه‌گذاری غیرقانونی معرکه انتخاباتی 10 برابر افزایش می‌یابد. با حزب‌های سیاسی همگونه سازش مالیوی با شهروندان خارجی، سازمان‌های بین‌المللی، حرکت و سازمان‌های غیرحکومتی، جاسوسی خارجی اعلان شده و با سازمان‌هایی که بیش از 30 درصد بودجه‌شان را سرمایه خارجی تشکیل می‌دهد ممنوع اعلان شده است. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب این برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو می جوید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر 27475
و 11975 کیلوهرتز،
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال،
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی. ما رو پیدا کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم و حالا سرخط گزارش و صحبت بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. تهران را نمی توان به زانو نشاند. ناکامی گفتگوهای هسته در وین را مقامات ایران و محافظه‌کاران کشور با طورهای گوناگون قبول کردند. گلخانهای زنده در سوغد در شمال تاجیکستان بالاترین در تاجیکستان سطح خشونت علیه زنان ثبت شده است و زرینه به یوروویژن نمی رود. یک آوازخوانی تاجیک مقیم شویتسر می گوید که مبارزه به خاطر شرکت در آزمون هنر برایش تجربه خوبی شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر اعظم ایران اظهار نمود فشار کشورهای غربی بالای تهران در رابطه با برنامه هسته‌ایش نمی‌تواند ایران را به زانو نشاند. اظهارات او روز 25 نوامبر در توییتر نشر شد. آیت الله خامنه‌ای بعداً در یک مراجعه به روحانیان کشور هم این گفته‌هایش را تکرار نمود که کشورهای غربی و آمریکا فشار شدیدی را برای به زانو نشاندن ایران در رابطه با برنامه هسته‌ایش استفاده کردند و موفق نشدند و موفق نخواهند شد. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ششگان و پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و اضافه آلمان با میانجیگری اتحادیه اروپا در وین پایتخت آستریا شام دوشنبه به نتیجه پایان یافت. قرار بود که در فرجام این مذاکرات تا 24 نوامبر سازش نهایی آید به برنامه هسته‌ای ایران امضا شود. جانب‌ها تصمیم گرفتند که مهلت گفتگوهای هسته‌ای تا روز 30 ایون سال آینده تمدید شود. با گفته کارشناسان سبب ناکامی گفتگوهای هسته‌ای قبل از همه دارن است که جانب‌ها در مورد تعداد سنترفوگ‌های برای برنامه هسته‌ای ایران ضرور اختلاف نظری شدید دارند. ششگانه پای فشاری دارد که تعداد سنترفوگ‌های ایرانی از 10,000 بیشتر نباشد، در حالی که به ادعای تهران برای رشد معتدل برنامه هسته‌ای کشور دست کم 80 برابر بیشتر سنترفوگ ضرور است. رجب سفاروف رئیس مرکز مطالعات ایرانی معاصر مقرش در شهر مسکو میگوید با وجود بعضی از اعلامیه‌های مثبت مقامات ایرانی و امیدواری‌ها با مذاکرات نو در پی تمدید مهلت گفتگوهای هسته‌ای، باید اعتراف کرد که مذاکرات ناکام شد و بعد از 7 ماه دیگر هم امضا شدن سازش نهایی گمان است. او می‌افزاید
اوتیشیتلیم پریزم استالا دلی ایران استو
جایزه به اصطلاح هوسمندی برای ایران در مذاکرات این شد که علیه این کشور یگان تحریم نو اعلان نمی شود و زیاده از این برخی از تحریم های مالیوی برداشته می شوند. از جمله ایران حق آن را پیدا خواهد کرد که از حساب های منجمد شده اش هر ماه تا 700 میلیون دلار دریافت کند.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن سبب ناکام شدن گفتگوهای هسته‌ای را در آن می‌بیند که برخی از کشورها از جمله آمریکا سازش نهایی را ناقص می‌خواندند.
به نظر من نیاز به مذاکرات بیشتر به ویژه از سوی ایالات متحده حس می‌شد، چون پرزیدنت اوباما نمی‌خواد یک قرارداد ناقص ببنده، یا اینکه در صورت شکست مذاکرات گزیری در برابرش به جز جنگ نیست و او به هیچ وجه آمادگی جنگ رو نداره. از سوی دیگر آقای روحانی هم هیچ نوع گزینه دیگری نداره. وضع بد اقتصادی و وعده هایی که به مردم داده همه و همه روی شانه سنگینی میکنه. در این حال گروه های اصولگرا و تندرو در ایران و اونهایی که سود میبرن از این مجازات ها، به علت مجازات ها اونا موفق شدن ثروت انگفتی به دست بیارن، اینها شروع کردن انتقاد کردن و فشار بر روحانی وارد کردن.
همزمان علی رضا نوری‌زاده ایده های بعضی رسانه ها را که گویا گفتگوهای هسته‌ای در وین بر اثر فشار عربستان سعودی و اسرائیل بالای آمریکا به شکست مواجه شده است رد میکند.
ببینید، به خاطر تجاربی که داشتن در دوران احمدی نژاد با جمهوری اسلامی و مداخلات جمهوری اسلامی در بحرین و بعد الان در یمن، بسیار بدگمانند به اهداف جمهوری اسلامی و در این حال از آمریکا دلگیرند، به خاطر اینکه میگویند آمریکا در مذاکرات اتمیش با ایران به هیچ وجه اونها رو شرکت نداده، در حالی که اونها به عنوان همسایه ایران باید از این موضوع مطلع باشند. حتی برگزاری بخشی از مذاکرات در مسقط نگرانی سعودی ها کم بکنه. به همین دلیل میبینیم آقای جانکری و سعود الفیصل شب قبل از صحبت از پایان مذاکرات با هم ملاقات میکنن و جانکری به سعودی ها اطمینان میده که به هیچ وجه یک قرارداد بد رو با ایران امضا نخواهد کرد. من تصور میکنم اینقدر بین سعودی ها و اسرائیلی ها اختلاف نظر در مورد مسئله فلسطین وجود داره که بگوییم اینها با هم یه سیاست هماهنگی دارن. ممکنه هر دو از جمهوری اسلامی نگران باشن، ولی اسرائیل نگرانیش به یه صورت دیگه، سعودی ها به یه شکل دیگه. سعودی ها بیشتر از مداخلات جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن و بحرین نگرانند.
با گفته مصاحبان ما، ناکامی در امضای سازش نهایی محافظه‌کاران را برای انتقاد بیشتر از حکومت حسن روحانی و جوانان و بازرگان‌های ایرانی را شاید برای دست به تظاهرات زدن تحریک دهد. قرار است که دوری نوبتی مذاکرات آید به برنامه هسته ایران میانه های ماه آینده در عمان برگزار شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در تاجیکستان 25 نوامبر در روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان، معرکه 16 روز مقاومت با خشونت جنسی شروع شد. با اطلاع همین حقوق بشر، مواردی لطکوب و شکنجه و بر اثر آن خودکشی زنان و دختران در ولایت سغد بیشتر از دیگر مناطق تاجیکستان است. تلاش ها برای کاهش خشونت علیه زنان در این منطقه تا کجا موفق بودند از گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگاری آزادی در شهر خوجند میشنویم.
مهرنیسا سلیموا از آن جوان زنان سعودی است که ضررهای جسمانی و روانی زوراوری در آیله را در جسم و جانی خودش و کودکانش احساس کرده است. خانم سلیموا که نام و نسبش را با خواهش خودی و دیگر کرده میگوید:
شوهرم به حد به عرق داده شده بودند، نه اینکه من جبر دیده، بلکه دو فرزندم را هم لتوکوب میکردن. از لتوکوب شوهرم سرچم سال تولدش 1998 و یعنی زبانش میگرفتگی شد.
به گفته خانم سلیموا، شوهرش در سن 37 با راه خودکشی ترک دنیا کرد و آیلش را در غم نشاند. صناعت بابای و دیگر مادری سعودی است که میگوید شوهرش بالای وی همسری دیگر گرفت و زن و دو فرزندش را در فصل سرما از خانهشان به کوچه راند.
ما اكو کوچی موندم تو دو تا فرزندم کدی دخترچی کلونیم دو دست لیلکو ورام دکتر بروام گر دورو می نویسد فقط و دورو تاثیر نمیکند. پسرچه مکتب نمیره، کتاب دفتر ندارد، خواننده یک کوچنده کسال حدشم انوالید کدا موند.
اما این زنی سعودی بعد چند ماهی حق تلاشی با راه دادگاهی توانسته است حق خود را از شوهرش رویاند و یک خانه یک کجلهی شوهرش را به دست دارد. حالا وی با دخترش در آشخانه کار میکند و پسرش را هم به مکتب دادند. ملیکه میرزا بهادر و رهبری سازمان زنان گلرخسار در شهر خوجند میگوید مثل مهرنسا و صناعت زنان خشونت و زوراوری دیده و آنها زیاد مراجعه میکنند.
خشونت اولوی عاقبت های خیلی و خیلی جدی دارد. یکی از آن عاقبت ها این ویران شوی اویله، بد شدنی مناسبت یکدیگری در اویله، خودکشی که بسیار حالت ها آورده میرساند.
خشونت و جنجال های اویلوی از سبب های اساسی رو به افزایش داشتن خودکشی میان ساکنان و جنایتکاری نابالغان در منطقه شمالی تاجیکستان عنوان می شود. مرکز زنان گلرخسار در خوجند یگانه سازمان است که به افراد مورد زوراوری و خشونت قرار گرفته موقتا سرپناه می دهد و در حل مشکلات آنها به طور رایگان یاری های روانی و حقوقی می رساند. به معلومات مسئولان این مرکز در 10 ماه اول سال روان توسط تلفن باوری آنها که دوام شبانه روز فعال است بیش از 2200 افراد مورد زوراوری قرار گرفته یا محتاج مسئولیت های حقوقی در مشکلات مختلف عائلوی و اجتماعی مراجعه کردند. صباحت باباجان و روانشناس این مرکز در صحبت با رادیوی آزادی گفت و 62 نفر زنان و کودکان در آیله و جامعه مورد زوراوری قرار گرفته سرپناه موقتی دادند. خانم باباجان و برگزاری معرکه های علیه زوراوری و خشونت را از آن نگاه که توجه جامعه را به حل این مشکل جلب می کند مهم می داند.
جبر دیده ها موه نبیاد، شبه کارهای داخله میرد، کمیتی کار بوزنان بمیرد و بیمارخانه کمیتی محلو میرد. باید که کار بری ملتی دیسپلینری، یعنی همه یک جایه، همکاری زیچ، بین ساختارهای همه عارف، هم تندرستی، هم شبه وزارت کارهای داخله، هم کمیتی کار بوزنان، کار با جوانان، تشکلات های جمعیت بین آخر، همه از یک سر گریه پون برادنه کن. غیر از این به فکر شخصی من بود، همکاری با وزارت اخباری عموم.
معرکه اطلاعاتی 16 روز ضد زوراوری در کاخ جامعه دوشنبه با نمایش عکس ها در موضوع روزگار زنان امروزه تاجیک و کنفرانس و کنسرت با اشتراک برخی ستاره های آوازخوانی و در شهر خوجند مرکز ولایت سغد با برگزاری یک محفل در مرکز زنان گلرخسار آغاز گرفت. بنا به اطلاعیه این مرکز این معرکه در ولایت سغد با تقسیم ورقه های اطلاعاتی در بین ساکنان، ملاقات مقامات مسئول حقوق شناسان و روانشناسان با طبقه های مختلف اهالی و برگزاری اکسیه علیه خشونت ادامه خواهد داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تلاش‌های هنوز نه آنقدر موفقی جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران در ولایت سغد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
چک هگل وزیر دفاع امریکا به استعفا رفت. قرار است که روزهای نزدیک کاخ سفید جایگزینی او در کرسی رهبری پنتاگون را اعلان کند. برخی از نشریه‌ها نوشتند هرچند باراک اوباما بعد از استعفای وزیر دفاع از فعالیت او ستایش کرد، به نظر می رسد که میان رئیس جمهور و چک هگل در برخی مسائل نظامی اختلاف نظری عمیق موجود بود. توجه کنید به گزارش همکارمان ساجده میرزا در این باره.
روز دوشنبه رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از مقام رفتن یکی از نفران کلیدی کابینه خود وزیر دفاع چک هگل را اعلان کرد. استعفای غیر انتظاری هگل فرضیه های گوناگون را به میان آورد که آیا رفتن وزیر دفاع از مقام برای سیاست خارجی آمریکا چه معنی خواهد داشت؟ بر پایه یکی از فرضیه ها سبب استعفای وزیر اختلاف عمیق اوباما و هگل بر سر تحولات سوریه و عراق بوده است. باراک اوباما استعفای وزیر را در کاخ سفید در یک فضای ایدانه اعلان کرد. از اوباما و نائب او که در پهلویش بودند اظهار سپاس کرد که به او امکان دادند کاری خوبی برای کشورش انجام بدهد. پرزیدنت هم از فعالیت هگل در مقام وزیر دفاع ستایش کرد. اما بیرون از دیوارهای کاخ سفید نه همه باور کردند که اوباما و هگل خوشی به خوشی از هم جدا شدند. خبرگزاری ها با تکیه به منابع در تیم اوباما گفتند چک هگل ویتران جنگ ویتنام و سابق سناتر در اصل بنابر اختلاف های قابل ملاحظه با یاوران اوباما در زمینه واکنش ایالات متحده به تحولات سوریه و عراق از مقام برکنار شده است. برای نمونه یک ماه پیش معلوماتی به مطبوعات راه یافت که هاگل با سیوزن رایس مشاور براک اوباما یادداشت فرستاد و در آن استراتژی آمریکا در مقاومت با گروه دولت اسلامی را تنقید کرد و گفت که موقع کاخ سفید را در رابطه با پرزیدنت سوریه بشار اسد به طور روشن معین کنند. گوردون آدامز پروفسور دانشگاه آمریکا در رابطه با تحولات اخیر در کاخ سفید با رادیوی آزادی گفت:
به نظر من هاگل تحت فشار شدید قرار داشت که یا استعفا بدهد یا کنار برود. سبب مخالفت گروهی دولت اسلامی بود، اما جزئیات این اختلاف خیلی روشن نیست.
حدوداً یک سال پیش وزیر دفاع چک هاگل گروهی تقریباً ناشناس دولت اسلامی را همچون خطری بی‌سابقه عنوان کرد، در حالی که پرزیدنت آمریکا اوباما اسلامی ها را به تیمی بسکتبال تازه تأسیس مانند کرده بود. یک اختلاف نظری هاگل با اوباما همین بود که به تهدید گروه دولت اسلامی چگونه واکنش کنند. با گفته این نفرانی نزدیک به چک هاگل، سروری وزارت کلیدی آمریکا احساس میکرد که به اون نقش تماشابین را دادنیان، در حالی که تصمیم های مهم در مسئله امنیتی کشور در دست دایره های نزدیک به پرزیدنت بودند. سناتر جان مکین، شریک سابق هاگل در سنات که 2 سال مخالف تعیین او در این مقام بود، روز دوشنبه از او حمایت کرد و گفت حالا معلوماتی از شکاف های کاخ سفید میتراود که هاگل مناسب این مقام نبوده است. باور کنید او به این وظیفه ارزنده بود. این مقام را به او دادند، اما به دایره کس ناگذری کاخ سفید راهش ندادند، دایره ای که نتیجه کاری آنها مشکلات گوش ناشنیدی بین المللی شده است، گفت سناتر مکین. 2 سال پیش وقتی که براک اوباما چک هاگل تنقیدگر معرکه عراق را به مقام وزیر دفاع پیشبری میکرد، انتظار میرفت که او معرکه خروج نیروها را از افغانستان به اتمام برساند و پیش راه کاهش بودجه پنتاگون در کنگرس را بگیرد. اما به نوشته نشریه وال استریت جورنال، بحران عراق و سوریه یک باره برای کاخ سفید مشکل بین المللی شد و چک هاگل به اختیار در بین رهبریت نظامی که می گفتند برای مبارزه پرثمر با تندروان اسلامی نیروی آمریکا تقاضا می شود و پرزیدنت که نمی خواست نیروی پیاده نظام به عراق برگردد قرار گرفت. اما با نوشته وال استریت جورنال، هیچ یک از طرف ها به وزیر دفاع هاگل باور نداشتند. بسیاری از ناظران آمریکایی رفتن وزیر دفاع را همچون واکنش ماموریت براک اوباما بر رفتار چند پیش آوازدهندگان در انتخابات کنگرس تلقی میکنند که از استراتژی سیاست خارجی اوباما ناراضی بودند. چون این باخت ها را رئیسان جمهور معمولا با قربانی بعضی وزیران جبران میکنند. چک هاگل تا چند ماه دیگر تا انتخاب وزیر نو به فعالیتش ادامه میدهد. یکی از نامزدهای بارزتر به این مقام میشل فلور نام بر میشود که در گذشته نایب وزیر دفاع آمریکا بوده است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
دوبارانی آزمونی یوروویژن یا یوروویدینی در شویتسریا با زرینت حاجی‌بایوا، هنرمند تاجیک مقیم این کشور، خبر دادند که او به دور نهایی آزمون راه نیافته است. از میان 200 نفر داوطلب تنها 9 آوازخوان مبارزه را برای نمایندگی از شویتسریا در این آزمونی هنر ادامه خواهند داد. اما به نظر می رسد که زرینه از این ناکامی چندان روح افتاده نشده است. گزارش همکارمان نور محمدی خالزاده را می شنویم.
این آزمون بیشتر از یک ماه ادامه داشت و مخلصان تنها 2 هفته می توانستند با جانبداری از آوازخوان مورد نظر خود رای دهند. رای دهی 17 نوامبر به پایان رسید و نتیجه های دوری کنونی آزمون 25 نوامبر جنبه است و در شویتسریا اعلان شد. در دوام این روزها در شبکه‌های اجتماعی اینترنت و ویژه در فیسبوک هواداران زیادی زرینه انتظار نتیجه‌های آزمون بودند. این آزمون توجه آنها را به شویتسریا جلب کرده بود، زیرا بار اول یک تاجیک تبار مقیم شویتسریا در چنین آزمونی اروپایی شرکت داشت. ترانه ای که وی به آزمون پیشکش کرد وی فلای، یعنی ما پرواز میکنیم، نام داشت. زرینه از شهر سوریخ در صحبت با رادیوی آزادی گفت چنین نتیجه وی را دلسرد نکرده است و وی در آسمان هنری آوازخوانی به اصطلاح دوباره پرواز خواهد کرد. چون این پروازی نخستین بود، اکنون با نظر داشت آن و با تجربه بیشتر با آزمون‌های آینده آماده خواهد شد. وی میگوید
من اصلا خیلی راحت هستم و هیچ دلسردی و غم ندارم، بخاطری که از اولم این شرکت من با یک دلی باز بود، مثل یک تجربه، مثل یک دختر جوان که یک تجربه جدید را انجام میدهد. برای من خودی تجربه مهم بود. من انتظاراتی کلانی نداشتم. همیشه وقتی که یک کاری انجام میدی یک امیدی داری، ولی اینطور نیست که من دیگر ناراحت هستم و یک چیز. برای من همیشه من اینجوری نگاه میکنم که یک در بسته شود، ده تا در دیگر باز.
هواداران زرینه در روزهای اولی آزمون هم در شبکه‌های اجتماعی میگفتند که برای یک دختر سنتی تاجیک که از تاجیکستان به شویتسریا آمده است و در مدت کوتاه برای شرکت از جانب شویتسریا به یوروویژن راه یافته است، کامیابی وی خواهد بود. زرینه میگوید 9 نفری که به دور بعدی آزمون راه یافته اند در جهان شو بیزنس شویتسریا مشهور می باشند و آنها را هیئت داوران نیز خوب می شناسند. آنها در جامعه این کشور نام برآورده اند. مثلا یکی از آنهایی که به دور دیگر راه یافت جوان دختری هنرمند است که چون صدای شماره یکی این کشور شناخته می شود. ولی زرینه می گوید که قدم های نخستین را در جاده هنر این کشور می بردارد و با شرکت در آزمون یوروویژن برای خود در عالم هنر این کشور اکنون جایگاه درست کرده است. زرینه تاجیبایوا اصلا در یک گروه موسیقی های سنتی در سوریخ فعالیت می کند و بیشتر ترانه های سنتی تاجیکی را می خواند و می گوید هرگاه که روی صحنه می آید قبل از اجرا هواداران شویتسری را با مضمون ترانه هایش آشنا می کند. آوازخوانی شغلی اصلی زرینه نیست و چون چند زبان را از خود کرده است اصلا کارهای ترجمانی را انجام می دهد. زرینه می گوید در دوام این روزها که منتظری نتیجه های آزمون بود، توجه هموطنانش را از تاجیکستان و کشورهای دیگر توسط شبکه های اجتماعی اینترنت احساس می کرد و با عرض سپاس به این توجه گفت که همین توجه سبب شد تا وی را در تاجیکستان نیز چون آوازخانی تاجیک تبار شویتسریا بشناسند.
ناکامی تلاش‌های آوازخوان تاجیک مقیم شویتسریا زرینه تاجیبایوا برای شرکت در آزمون یوروویژن و حالا ناگونی‌های ورزش را از شوری همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف می‌شنویم.
تیمی منتخبی تاجیکستان در بازی‌های چهارمی ساحلی آسیا با 3 مدال در بین 43 دسته در مقام 25 قرار گرفت. تاجیکستان را 19 ورزشگر در 6 نمود نمایندگی کردند. یادآور می‌شوم در سبقت گوشتی کورش پهلوانان معروف تاجیک محمد مراد عبدالرحمنوف در وزن بیش از 90 کیلو با مدال طلا و سید جلال سعیدوف در وزن تا 90 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشتند. مدال سوم را به تاجیکستان جامیل لطیپوف آورد و در رشته مایتای در وزن 71 کیلو صاحب مدال برنجی گردید. ولی ورزشکاران تاجیک در نمودهای سامبو، جیو جیتسو، والیبال ساحلی و ورزش سبک بی مدال ماندند. محمد شاه عبداللهیف، مدیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، ضمن صحبت با رادیوی آزادی درباره نتایج شرکت ورزشکاران تاجیک در این بازی‌ها چنین گفت:
از شرکت ورزشگران جمهوری تاجیکستان ما قناعتمند هستیم و یک تای آنها مدال طلا هست که مدال طلا برای هر یک کشور میسر نمیگردد، زحمت خیلی زیاد را طلب میکند.
به این ترتیب در بازی های چهارمی ساحلی آسیا در حساب عمومی دسته‌ای منتخب تایلند با کسب 126 مدال از آن جمله 56 نشان طلا جای اول را گرفت. منتخب چین با کسب 48 مدال من جمله 16 نشان طلا دوم و منتخب کره جنوبی با کسب 37 مدال از آن جمله 9 نشان طلا سوم شدند. خبری دیگر، دسته سرای کمری ناحیه 5 در مسابقه امسالی لیگ اولی فوتبال تاجیکستان غالب شد. سرای کمر که از روی نتایج دو بازی نهایی بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی پیروز گردید با مدال های طلا سرفراز می شود. به فوتبال بازان ناحیه رودکی مدال های نقره سپرده خواهد شد. دسته اسفره شهری اسفره که برای جای سوم از روی نتایج دو بازی بر تیم اسخت شهری خوجند غلبه کرد، با مدال های برنجی سرفراز می گردد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خوب، نگونه های ورزش رو هم شنیدیم و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.